داشته باشیم و با مهربانی به بیادبی از او پاسخ بدین، خود خجالت میکشه و ادب سرمشق زندگی خود قرار میده.
شما سلامت باشین. و خب اگر در بین افراد جامعه یا افراد خانواده که امون جامعه کوچک هست، در نخست برای همه ما ادب و احترام متقابل وجود داشته باشه و از ادب و رفتار نیک استفاده باشه، پیامد و آثار از او چی میتونه باشه؟
میتونه خود ادب در کل جامعه انتشار پیدا کنه و از اینکه مثلا کسی بی‌ادبی کنه یا گستاخی کنه جلوگیری کنه.
بانو رحیمی عزیز، تشکر از شما. خب اگر ادب و احترام متقابل در بین افراد جامعه، مخصوصا خانواده که من جامعه کوچک و جایگاه اصلی همه افراد بشر هست یا یک جامعه وجود داشته باشه، از ادب کار گرفته باشه، آثار و پیامد از او چی میتونه باشه؟
آثار و پیامدی نیکی، اعتماد به نفس بالا، اجتماعی بودن افراد. اگر در خانه خانواده ادب و احترام متقابل وجود داشته باشه، باعث میشه افراد با ادب از یک خانواده بیرون بشه و به اجتماع سرایت کنه و مردم بیشتر با ادب باشن و احترام متقابل حفظ کنه.
خانم رحیمی، چی سفارشی به افراد و خانواده ها دارین؟
برای خانواده ها اینه که در مقابل اولاد خصوصی صبور باشن و در وقت مشکلات پرخاشگیری نکنن، بی‌ادبی نکنن تا به اطفال انتشار نکنه و از اطفال به جامعه انتشار نکنه بی‌ادبی.
در خود خانواده شما که در جمعشان هستن و زندگی میکنین، ادب و احترام چگونه هست؟
خوبه، خلالی احترام متقابل حفظ میشه، ادب خوبه و شکر الحمدلله. من خود من فرد دوم خانواده ایم و بیشتر کوشش میکنم به افراد کوچکتر از خود ایراد بدم که مهربان باشن و احترام متقابل حفظ کنن.
بعد از پدر و مادر، والدین همیشه مهربان هستند و میخوان که اولاد صالح به جامعه تقدیم بکنن. در کنار اونا الگوی شما دیگه کی بوده؟
الگو من استاد ما بود، یک استاد داشتم به نام خانم رحیمه محمدی، الگو من اونا بود. خیلی مهربان بودن، استاد قرآن شریف بودن، خیلی از اونا برداشت خوب بکردم و باعث همین شد که احترام متقابل ادب بیشتر حفظ کنم و به دیگرانم بیاموزنم.
یعنی بر علاوه این که پدر و مادر معلمین اول اولاد خود هستن، باز وقتی به مکتب و مدرسه و دانشگاه قدم میگذاریم، میشه که درس و تحصیل هم ما را افراد مؤدب‌تر بسازه؟
بله دقیقاً، خیلی تاثیرگذاره. مکتب خانه دوم همه ما هست دیگه.
خدای نکرده اگر در بین افراد جامعه یا خانواده ها احترام و ادب رعایت نشه و یا وجود نداشته باشه در بعضی از خانواده ها، چه خواهد شوه؟
باعث میشه که افراد بیشتر پرخاشگر بشن و احترام متقابل حفظ نکنن و این به جامعه هم انتشار میکنه و به واسه جنجال و پرخاشگری میشه بین افراد جامعه و افراد خانواده.
سوال اخیر این که به چی شخصی میتونیم فردی با ادب بگیم؟
به فردی ما میتونیم با ادب بگیم که احترام متقابل حفظ کنه، به خردکا شفقت و مهربانی داشته باشه، به کلونا احترام داشته باشه و به مقابل پدر مادر خو بی‌احترامی نکنه و به حرفای اینا گوش بده.
سلامت باشین و دوباره سپاسگزار هستم که همراهی ما بودین در این برنامه.
خواهش میکنم، وقت خوب و خوش داشته باشین. همچنین خوشحال شدم.
بله. چند روز پیش بازار رفته بودم،
خب
یک دفعگی قالمقال دو نفر بلند شد.
چرا؟
مشتری و دکاندار سر یک دیگه صدای خود بلند کرده بودن.
علتش چی بود؟
علتش این بود که مشتری فکر میکنه که دکاندار سر شلبازی کرده.
خب
به همین خاطر یک گپ بعد از دانش میپرد. متاسفانه رفتم بواسطه شدم و بینشان فیصله کردم، ولی خب دکاندار بسیار ناراحت بود.
خب خیلی وقتا در محیط کاری، در خانه و یا در کوچه و بازار گپ های تو بالا میشه که آدم نمیفهمه واقعا چی بگه.
راست میگین خانم حیدری، آدم همونجا دلش میشه که یک بوکسم بیخ گوشه برم بزنه بازار چی شد شد.
البته فکر نمی کنم آقای موبایت که خوشونت جواب بده. گپیست که ادب و احترام باعث میشه که تنش ها و برخورد ها کم و کمتر شه و حتی زمانی که اختلاف نظر داریم از اینکه یه خنده خند شویم جلوگیری کنه.
بله بله، گفتگوهای احترام آمیز آدم ها را به نقاط مشترک و یک دلی و همدلی میرسانه.
ادب به معنای تربیت اخلاق نیک و در اصطلاح رعایت اصول اخلاقی و رفتار مناسب در تعاملات فردی و اجتماعی هست و فایده از این افرادی که مثلا با ادب است در رفتار گفتار خود مخلص مهربان و با احترام به دیگران بوده باشد که از ادب همه چیز به دست میآید عطوفت ترحم همه چیز تا ادب نباشد این ادب اساسی همه زندگی یک انسان است که روابط اجتماعی و فردیش را تامین میکند
خانم ایدری.
بله.
آدم ها رو چی کسایی بالا میبرن؟ به مراتب بالا.
بله، چیزی که عیان است البته چی حاجت به بیان است.
خب آدم ها را به نظر من خانوادهشان، فامیلشان دیگه که؟
دوستا و هم فکرهایشان بالا میبرن.
آفرین، اگه با او برای اونا دل نگذاشته باشن چی؟
البته هم گپه هست.
به نظر من خانم ایدری ببخشین، آدم ها را رفتارهایشان همون رقم که شما گفتین بالا میبره. رفتارهایشان در خانواده، در بیرون از خانواده، اگه یک موفقیتی کسب کنین اونا نمیگن تو اول برو اخلاق خوب کو باز.
بله.
دیگه ای که شما وقتی دیگران را ادب و احترام میکنین روابطتان قوی میشه و اونا از شما در مجالس یاد میکنن و شما مطرح میشین.
درست است. از اون طرف هم به خاطر وجهه اجتماعی خوب اعتماد به نفس آدم بالا میره و ای عامل موفقیت هست.
البته فراموش نکنیم که شخص خودش میخواد که کاری بکنه که از نظر دیگران عالی باشه، نه اینکه از چشمشان بفته.
بله، هر کس همین قسم است.
تعریف ادب. ادب به معنای رعایت اصول اخلاقی، احترام به دیگران و رفتار شایسته در برخورد با افراد است. ادب شامل گفتار و کردار نیکو، تواضع و احترام به حقوق دیگران می شود.
ساعت 5:57 دقیقه به وقت افغانستان هست. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه روی موج جوانی هستین. از ادب و آثارش در خانواده و اجتماع می گفتیم.
بله، فعلا میریم بخش بعدی برنامه رو با هم میشنویم. بله. خانم حیدری، بعد از او باز برمیگردیم.
چهار فصل امروز با اجرای خانم احمدی.
چهار فصل.
به نام خدا. عرض سلام و احترام داریم به حضور شما شنونده های عزیز برنامه روی موج جوانی. همراه شما هستیم از بخش چهار فصل و تقدیم داستان یک ضرب المثل. با ما همراه باشید. ضرب المثلی که امروز میخواییم برتان داستانش را نقل کنم ایست: اول چاه را بکن، بعد مناره ایش را بدوست. نقل کردن که در روزگاران قدیم دو تا روستای کوچیک در فاصله ای نچندان دور از هم قرار داشتند. یکی از روستاها ای طرف رودخانه بود و روستای دیگر او طرف رودخانه. اسم یکی از روستاها پایین رود بود و اسم دیگری بالا رود. در روستای پایین رود مردمی نادان زندگی میکردند که حال و روز خوبی نداشتند و اغلب فقیر و بیچیز بودند. خانه‌هایشان خشتی و گلی بود و بجز خانه‌های روستایی بنای بدرد بخوری در اونجا دیده نمیشد. مردم روستای بالا رود وضع مالیشان یک کمی بهتر بود و از کشت و کارشان فایده بیشتری میبردند. مهمتر از همه ای که در روستای بالارود یک منار هم وجود داشت و منار روستای بالارود در اصل کوره ای بود که بر آجرپزی ساخته بودن. در اون روستا مردم علاوه بر کشاورزی آجر هم درست می کردن. به همین خاطر خانه هایشان آجری بود و شکل و قیافه بهتری داشت. مردم پایین رود خیلی دلشان می خواست که وضع بهتری داشته باشن. دوست داشتن خانه های اونا هم آجری باشه، نه که خشتی و گلی. اما خودشان نمی تانستن کورهی با او بلندی بسازن و آجر بپزن. ساکنان روستای پایین رود هر وقت فرصتی پیدا می کردن دور هم جمع می شدن و با حسرت از وضع زندگی ساکنان روستای بالارود گپ می زدن. این گفتگوها ادامه پیدا کرد تا اینکه یک روز همه به این نتیجه رسیدن که اگر اونا هم یک منار بزرگ داشتن و آجر درست می کردن، هم وضع مالیشون خوب می شد و هم می تونستن خانه هایشون با آجر بسازن. بزرگان روستای پایین رود بر بدست آوردن یک منار آجرپزی فکرای خود روی هم ریختن. سرانجام به این نتیجه رسیدن که در یک شب تاریک بر روستای بالا برن و منار روستا را دزدی کنن و بر روستای خودشان بیارن. در شبی تاریک و بی مهتاب 50 نفر از جوانان قوی و زورمند پایین رود به همراه 20 رس الاغ چاق و چله به طرف بالا رود حرکت کردند. از روی پل رودخانه تیر شدن و رفتن و رفتن تا به کوره آجرپزی رسیدن. در ده بالا رود همه بی خبر از نقشه و برنامه پایین رودی ها در خانه های خودشان خو کرده بودند. پایین رودی ها وقتی مطمئن شدند که کسی اونا را ندیده، تنابای خود حاضر کردن و چند رشته تناب به دور منار بستن. بعد همه با هم زور زدن و تنابا را کشیدن تا منار از سر جایش تکان دهن. اونا علاقه خود زیر منار بستف کده بودن تا وقتی که منار افتاد روی پشت علاقا بفته. از قضای روزگار پیرمردی که در کوره آجرپزی کار میکد و در همون جمع زندگی میکد سر و صدای اونا را شنید. پاورچین پاورچین خودا به نزدیک اونا رساند. حرفایشان شنید و فهمید که قضیه از چه قرار است. در دل خود به نادانی پایین رودیا خنده کرد و گفت منارا که نمیشه از جا کند و دزدی کرد. اینا چقدر ابله هستن. با اینکه هر چه دلشون میخواه زور بزنن. آخرش خسته میشن و میرن. پایین رودیا هر چقدر تلاش کردن منار تکان نخورد که نخورد. اونا کم کم دچار تردید و ناامیدی شده بودن. بازیایشان غر میزدن و بازیایشان هم به فکر پیدا کردن راه بهتری برای از جا کندن منار بودن. دل پیرمرد بالارودی به حال مردم ساده دل سوخت. فکری به خاطرش رسید. سرفه کرد و همه را متوجه حضور خودش کرد و گفت مانده نباشید. از قرار معلوم میخواییم که منار روستای ما را دزدی کنین و بده خودتان ببرین. یکی از پایین رودی ها با عجله به طرف پیرمرد رفت تا دست و دان او را بسته کنه. پیرمرد خنده کرد و گفت نه، نیازی به بسته کردن دست و دان من نیست. من 30 ساله که در این کوره آجرپزی کار میکنم. بخی مانده شدم. اگه شما هم این کوره را با خودتان ببرین، نه تنها به کسی نمیگم، بلکه خوشم میشم. پایین رودیا دوباره دست به کار شدن و مشغول کشیدن تنابا شدن. اما منار پایین افتادنی نبود که نبود. ساعتی گذشت و پایین رودیا کاملا خسته شده بودن. گوشه روی زمین نشستن تا هم یک استراحتی کرده باشن و هم درباره مشکل ای کار حرف بزنن. هر کسی چیزی می گفت. پیرمردم وارد گفتگوی اونا شد و گفت این منار از اینکه فکر می کنید و می بینید خیلی کلانتر است، چرا که نصفش در زیر زمین است. ببینم، شما که می خواهید منار را دزدی کنین، فکر پد کردنشم کردین یا نه؟ یکی از اهالی روستای پایین رود گفت چه فکری باید می کردیم؟ پیرمرد گفت اگه منار دزدی کنین و بر روستای خودتان ببرین، فردا که هم ولایتگاه ما از خواب بیدار شوند میبینن که منارشان را دزدی کردن. اگه او را توی ده شما ببینن میفهمن که شما او را دزدیده. شما باید مدتی او را پود کنین تا آبا از آسیاب بفته. اهالی روستای پایین رود دیدن که پیرمرد بد نمیگه. با او گفتن که چطور میتونیم منار را پود کنیم؟ پیرمرد گفت اول باید یک چاه بکنیم، چاهی که عمقش دو برابر این منار باشه، تا هم قسمت بیرونی منار و هم قسمت توی زمین او را بتونین در داخل او چاه پود کنیم. پایین رودیا در او تاریکی و یک دیگر نگاه کردن و گفتن راست میگه، اول باید چاه هم میکندیم و بعد به فکر دزدیدن منار میفتادیم. بهتره برگردیم به روستای خودمان، اول چاه عمیقی بکنیم و بعد برای دزدی کردن منار بیاییم. پایین رودیا با این فکر به روستای خودشان برگشتن، اما نشان به آن نشان که هرگز نتونستن چاهی را که بر دزدیدن منار لازم بود بکنن. از او به بعد هر وقت بخواین به کسی بگوین که اول مقدمات کار مورد نظر خدا فراهم کو بعد کار انجام بته، و ای ضرب المثل اشاره میکنن و میگن اول چاه بکن بعد منار بدوز. داستان ضرب المثل امروز بخش چهار فصل. یک جهان تشکر از اینکه شنونده بودید. با ادامه برنامه خودتان روی موج جوانی همراه باشید.
خب این هم از بخش چهار فصل و میتونستم از ضرب المثل امروز هم استفاده و لذت برده باشین دوستان عزیز. با ادامه بحث که ما در مورد آثار و پیامدهای ادب صحبت میکردیم در خدمتتان هستیم. آقای مبید، یکی از همکارا میگه که وقتی که ده اشتوک با مهربانی گپ میزنم گپ من گوش میکنه، ولی وقتی با تشر یک چیز را میخوایم بهش بگم به گپ میش توجه نمیکنه، بلکه لج و لجبازی بیشتری هم میکنه. خب همین مسئله من فکر میکنم که ما بین دو همکار و چند همکارم وجود داره.
دقیقاً ما و شما هم همین رقم هستیم خانم حیدری. بعضی حاضر نیستن برای یک همکار یا برای یک کاری که همکار از ما میطلبه حتی یک قدم کوچک برداریم،
بله.
ولی برای بعضی های دیگه حاضر به هر قسم همکاری هستیم.
بله، گپ ما ایست که رفتارهای زیبا چانس ما را برای کمک گرفتن از دیگران بالا میبره.
ما و شما کسایی رو میشناسیم که به خاطر رفتارهای بدشان میشرمن از همکاری خود کمک بگیرن.
واقعیت است که مردم به طور طبیعی تمایل دارن به افرادی که با اونا با احترام رفتار کردن کمک کنن.
در عوض در مقابل کسی که با لحن طلبکارانه و بی‌ادبانه از دیگران کمک میخواین با بی‌میلی رفتار میکنن.
خب ای که ما بتونیم از دیگران کمک بگیریم یکی از نتایج ادب و احترام است دیگه.
بله.
سلام و عرض ادب داریم به شما و همه شنونده هایتان. نام من قبله حبیبی هستم و یکی از مسئولین مرکز آموزشی در کابل هستم. ادب در جوامع مختلف، ادب تعریفش و اینکه چی چیز ادب شمرده میشود فرق داره. در جامعه ما خصوصا در جوامع اسلامی ادب چیزی هستند که در جامعه بین همه مردم پذیرفته شده هستند و او با ارزش های اسلامی در تضاد نیستند. یعنی ما گفته میتونیم هر آن چیزی که مردم اون را بهتر میپندارند و با ارزش های اسلامی ما دو در تضاد نیستند او ادب گفته میشود. و یک شخص با ادب کس هستند که بیشتر این چیزهایی که در جامعه مورد قبول همه هستند که باید انجام شود یا یک شخص باید داشته باشه برای ما میتونیم که ادب بگیم.
یک چیز خیلی مشخص و معلوم هست او که ارتباط سالم در خانواده با احترام و ادب زیاد میشه.
معلوم است که ادب و احترام که باشه سوی تفاهم ها رای خود میگیرن و میرن و دیگه پشت سر خودم سعیل نمیکنن.
آره و نگیم که چقدر اعتماد اعضای خانواده به هم زیاد میشه و اونا مشکلات خود را به آسانی با یکدیگه در میان میمونن و حل میکنن.
بیشک که ادب و احترام اختلاف ها را کم و کم تر میکنه خانم ایدری.
آره درست است.
و قال مقال ها و بحث ها جای خود با فرصت های یادگیری میتر.
دیگه فراموش نکنیم که احترام به احساسات و نظرهای یک دیگه فضای خانواده را هم گرم و گرمتر می سازه.
بالاتر از همه دیگه اعصاب خرابی پیش نمیاد.
بله.
و سلامت روانی و عاطفی اعضای خانواده حفظ و تقویت می شه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا، عبدالملک مرادی هستم، یک تن از محصلین پوهنتون پلی‌تکنیک کابل. من خب شخصا به موضوع ادب خیلی احترام میدهم، همیشه در هر زمینه در هر جایی که هستم حق و حقوق دیگران را شناختیم و به حق و حقوق آنها تجاوز نکردیم و حق و حقوق آنها را رعایت میکنم و همچنان کسی دیگر را به هم به خود به حیث یک جوان آگاه اجازه را به کسی دیگر نمیدم که به حق و حقوق ما تجاوز کنه و یا حق و حقوق ما را بگیرن از پیش.
ما هم اجازه نمیدم ده حق و حقوق ما کس تجاوز بکنه. باید برم گشت و گذار تک تنها تقدیم دوست عزیز.
من گفتم حالا چی میگم؟
اونه این شیرمنده عزیز ما برادر گل محمد تو گفت راست میگه.
بله حقیقت هم همیست. بله بله دیگه چون نوبت تان هست دیگه نمیخوایی نوبت تان تیر شد و گشت و گذار را مشتویم.
بله بازم شما و شیرمنده های عزیز به آرسی میبرم. بیاین که بریم به خیر به گشت و گذار به آرسی. گشت و گذار. دوستان عزیز، در برنامه قبلی شما را با بخشی از مراسم عروسی در ایران و مراحل ازدواج در ایران آشنا ساختیم و چون گپ ما با درازا کشید قرار شد که باقیش امروز بگیم. تا لحظات دیگر اول از تهیه جهیزیه عروسی برای شما بگیم. پیش از بردن عروس به خانه خود و برگزاری مراسم عروسی اصلی، جشن‌های کوچک دیگری هم برگزار میشه که در ادامه به او اشاره خواهیم کرد. چند روز مانده به روز جشن، خانم‌های فامیل دور هم جمع میشن و قسمتی از پارچه‌های را برای جهیزیه عروس خانم که خریداری شده میدوزن. در این مراسم لباس‌ها و زینت آلات دختر خانم هم به مهمانان نشان داده می شود. برای خرید وسایل عروسی، عروس و داماد همراه بعضی از خانم های فامیل به بازار میرن. انگشتر، لباس عروس، لوازم آرایش، آینه و شمعدان و کرتی و پتلون دامادی در این مرحله خریداری میشه. در نهایت نوبت میرسه به مراسم جهازبران. در این مراسم تمامی جهیزیه عروس خانم در اتاق چیده میشه تا خانم های فامیل آن را ببینن. در جشن جهازبران هر کدام از مهمانان هدیه برای عروس خانم میاره تا روی جهیزیه خود بگذارد. اما مراسم حنابندان. جشن حنابندان جشنی است که در واقع مراسم خداحافظی عروس بوده و در آخرین شب اقامت عروس به طور رسمی در خانه پدری برگزار می‌گردد. در این مراسم که در خانه پدری عروس خانم برگزار می شد، دختران و خانم های جوان عروس خانم را آرایش می کنند. غروب هم به منزل برگشته و در خانه جشن می گیرند. در این جشن خانواده داماد میوه و شیرنی و حنای تزیین شده برای عروس خانم هدیه میارن. در آخر هم به دست های عروس خانم حنا میبندن. از این حنا به مهمانان نیز تعارف میشه تا در صورت تمایل به دستان خود حنا بگذارن. برای حنابندان آقای داماد خانواده عروس حنای تزیین شده تهیه میکنن و به عنوان تحفه به مراسم میارن. جشن عروسی. جشن عروسی را میتوان با تشریفات عروسی یا مؤسسات ازدواج آسان سپرد. بعد از اینکه جشن عروسی برگزار شد، مهمانان به منزل پدر عروس میرن تا از اونها پذیرایی شود. پدر عروس دست عروس داماد در دستهای هم میگذارد و برای عاقبت به خیری آنها دعا میکند. سپس آنها را از زیر قرآن رد کرده و راهیشان میکنند. بعد از این مراسم خانواده داماد عروس خانم را به خانه خودشان میبرند. از مهمانان هم برای صرف شام دعوت به عمل میآیند. در آخر شب عروس داماد به همراه تعدادی از جوانان راهی خانه خود میشود و زندگی خود را زیر یک سقف آغاز میکنند. وقتی که عروس میخواهد پایش در آستانه خانه در داماد بگذاره، یک تخم مرغ یا چهارمغز را زیر پایش میگذارند تا هر گونه تلسمی که برای عروس خانم شده از بین بره. میرسیم به مراسم پاتختی و مادر زن سلام. مراسم پاتختی بلافاصله بعد از جشن عروسی برگزار میشه. در این مراسم معمولا فامیل درجه یک خانواده عروس و داماد شرکت میکنن. در جشن پاتختی عروس خانم را روی یک چوکی یا صندلی مینشانن و مهمانان برای او هدیه میبرن. یکی از مراسم دیگری که بعد از روز جشن برگزار میشه ایست که صبح عروسی آقای داماد به دستبوسی مادرزن یا خوشوی خود میره. در این سنت که مادرزن سلام نام دارد، آقای داماد از مادر عروس به خاطر عقد دخترش تشکر میکنه. و رفتن به ماه عسل. ماه عسل مراسمی است که در آن عروس و داماد تازه ازدواج کرده با هم به مسافرت میرن. هدف از ماه عسل است که عروس و داماد به خلق و خوی هم عادت کنن و همدیگر را بیشتر بشناسن. نام ماه عسل از یک افسانه قدیمی به جای مانده. حدود 4000 سال پیش در بابل پدران عروس یک نوشیدنی برای دامادان خود آماده میکردن که از عسل ساخته میشد. از این رو به ماه اول ازدواج افراد در ایران ماه عسل گفته میشه. خب دوستان عزیز، این بود از مراحل ازدواج در ایران. در برنامه بعدی از مراحل ازدواج در افغانستان هم با شما گپ و گفت داریم. شما شنونده برنامه روی موج جوانی هستین. تو بردارم حرفی نمونده دیگه، هرچی نباید بگی چشمات داره میگه. تو خیلی وقت رفتی اما هنوز با منی، دنبال یک بهونه
چشم چطور میخوای دلت رو راضی کنی، چطوری میتونی نقشه بی خیال بازی کنی، حالا که دلت نیست اینجا خودت که چیشه موندن اینجوری نمیشه. نمیدونم چطور میخوای دلت رو راضی کنی، چطوری میتونی نقشه بی خیال بازی کنی، حالا که دلت نیست اینجا خودت که چیشه موندن اینجوری نمیشه.
بله دوستان عزیز، ساعت 6:20 با وقت افغانستان هست. اینجا برنامه روی موج جوانیست با موضوع ادب با شما هستیم. خانم حیدری، یک کشف بزرگ.
کشفای شما هم کشف است دیگه.
واقعاً کشف بزرگ است، خنده نکنین. کشف کردم که آدم خودش میتونه الگوی خودش باشه.
چطور؟
مثلا من یک رفتار خوب دارم با بیادریم، میبینم که این رفتارم خیلی تأثیر خوب مانده. خب همین رفتار خود الگوی خود قرار میتونم با دیگران هم همون رقم رفتار میکنم.
کشف جالب بود آقای موحد. من اگر شما را یک قسمی تکمیل میکنم که اگر شخصی در مقابل پدر و مادر بال تواضع و ادب را عوار کنه، خب زمانی که خودشان صاحب فرزند شد با فرزندان خودم با احترام رفتار میکنن و یک قسمی میبینیم که ادب و احترام باعث تقویت روابط خانوادگی میشه.
خوشم میاد که خیلی محترمانه گپای ما را مصادره میکنید.
ما و شما شرایط روحی متفاوتی را تجربه میکنیم آقای موحد. بله. و بعضی وقتا شدیداً نیاز به همدلی داریم. خب اگه با بعضی از رفتارها دل دوستای خود رنجانده باشیم، اونا همدلی خود از ما دریغ میکنن.
بله، وقتی بین آدمها فاصله ایجاد شد و اونا کوشش نمیکنن خود جای طرف مقابل قرار بتن و احساسات و نیازهای او را درک کنن.
حتی شاید هم با یک رفتار زننده بحران روحی طرف مقابل را زیاد هم بکنن.
مورد داشتیم طرف رفته خانه برادرش که حالش خوب شود که برادرش او را دلاسا کنه، ولی برادرش یکی یکی کارهایش بر رویش آورده.
بله، و مورد داشتیم شخصی به خاطر که صدای خود سر برادر خود قیل کرده دیگه رویش هم نشده که به او پناه ببره.
واقعا
سلام. از پیامات های ادب یا احترام در بین خانواده این است که امون جایگاه و ارزش را که هر فرد خانواده داره میتونه که تثبیت بکنه نزد یک دیگر. ما هر قدر که به یک دیگر احترام بگذاریم و ادب داشته باشیم، به ما اندازه برای خود ادب قائل شدیم و برای خود احترام قائل شدیم، چون احترام برای فرد مقابل سبب از این میشه که ما دوباره مورد احترام قرار بگیریم.
خب فرصت ما کم است خانم حیدری، بیاین که باقی گپا رو بگذاریم به فردا.
بله، بخش تپش خاطره ها رو تقدیم حضور شنونده ها بکنیم.
بله.
شاید شما هم دوستان کتابچه خاطره داشته باشین. خاطره ها علاوه بر اینکه میتونه برای ما آموزنده باشن و ما از یادآوری اون خیلی از چیزها رو یاد میگیریم و ما کمک میکنن که گذشته خودم درک بکنیم.
یکی از اهمیت های خاطره گویی ایست که تجربیات ما میتونه درس های ارزشمند را به ما یاد میتن و ما میتونیم در تصمیم های خود از اونا کمک بگیریم.
خب خاطره ها احساس شادی و غم را هم در ما بیدار میکنن. ما با بازگویی شادی های من احساس خوب پیدا میکنیم.
دهی هم شک نیست که خاطره ها منبع الهام بخش است. شاید بخش بزرگی از ادبیات هنر ما تحت تأثیر خاطره های هنرمندان شکل گرفته باشه خانم ایدری.
بله، یکی از اهمیت های خاطره ها در ایست که خاطرات جمعی و تاریخی به ما کمک میکنن تا ارزش ها و سنن فرهنگ خود حفظ و به نسل های آینده منتقل کنیم.
در بخش تپش خاطره ها میشنویم خاطرات سید سجاد سجادی را.
به وطن گوش بسپار. تپش خاطرات در دست های تو
به فرموده بزرگ رهبر انقلاب تا پیروزی نهایی انقلاب خونین خود را ادامه می دهیم.
من دولت تعیین می کنم، من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می کنم.
تپش
خاطرات.
خاطرات
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم. همونطور که همه شما در جریان هستید، انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 تنها تحول سیاسی در ایران نبود، بلکه اثر گسترده‌ای در سراسر دنیا از جمله افغانستان گذاشت. این انقلاب با شعارهای اسلامی و ضد استکباری الهام بخش بسیاری از مبارزات آزادی خواهانی دنیا از جمله افغانستان بود که در همون زمان هم افغانستان شاهد تجاوز شوروی بود که تأثیر عمیقی بر مردم این کشور گذاشت. مهمترین تأثیر انقلاب اسلامی بر افغانستان در واقع تقویت روحیه جهاد در میان مردم ما بود که شخصیت ها و افراد جهادی افغانستان از اندیشه های انقلاب اسلامی الهام گرفتند و بر مبارزه مسلحانه علیه اشغالگران تأکید کردند و رزمیدند و یک فضای جدیدی رو در افغانستان به وجود آوردند. از سوی دیگر انقلاب اسلامی با ترویج گفتمان عدالت طلبی و استقلال خواهی به مردم افغانستان امید تازه‌ای بخشید. این بحث باعث شد که مقاومت در برابر شوروی نه تنها به عنوان یک نبرد نظامی، بلکه به عنوان یک وظیفه دینی و الهی تلقی شود. بسیاری از شخصیت‌های ما تحت تأثیر آموزهای انقلاب اسلامی حقیقتاً نقش مهمی در هدایت جهاد افغانستان و روند پیشروی مردم ایجاد کردند. یکی دیگر از تأثیرات سیاسی و نظامی انقلاب اسلامی بحث فرهنگ و هویت دینی مردم افغانستان بود که تأثیر بسزایی گذاشت. در بحث گسترش اندیشه‌های اسلامی، تأکید بر وحدت امت اسلامی و تأکید بر وحدت میان اقوام و مذاهب مختلف که حقیقتاً پیوندهای قوی تری را میان مردم ایجاد کرد. در مجموع انقلاب اسلامی ایران یکی از عوامل مهمی بود که جهاد مردم افغانستان علیه اشغال شوروی را تقویت کرد و توانستیم که شوروی از کشور اخراج شود و تأثیرات مثبت دیگری هم بر مردم افغانستان گذاشتند. قطعا انقلاب اسلامی بدون رهبری امام خمینی فکر میکنم که ممکن نبود و طبیعی بود که این شخصیت در بحث انقلاب و همچنین تأثیرش بر جهادهای مختلف در کشورهای دیگر خصوصا افغانستان تأثیر بسزایی داشته باشد. امام خمینی چون با تفکرات ضد استکباری و تأکید بر مبارزه با ظلمی که داشتند الهام بخش بسیاری از مجاهدین ما در افغانستان شد، چه در افغانستان و چه در کشورهای دیگر. ایشان سخنها و پیامهایی که داشتند در رابطه با مبارزه با قدرت‌های سلطه‌گر بود. شور و انگیزه جدیدی رو در میان شخصیت‌های ما ایجاد کرد که در آن زمان بدون امکانات زیاد و تجهیزات مردم توانستن بجنگن، برزمن و اشغال را از کشور بیرون بکنن و این تأثیر صحبت‌ها و همون هدایات حضرت امام خمینی برای مردم افغانستان بود. الله الله الله
خب وقت نداریم خانم حیدری، بریم به استقبال بخش پایانی برنامه. دوستان عزیز پیامک های شما را انشالله فردا کامل باز میخوانیم. گلانه
واحد شده با کسی گپ بزنین و حرف شما را نفهمه، دوباره برش توضیح بتین بازم نفهمه؟
کم نی، بعضی وقتا ایقا توضیح دادیم که خودی مانده شدیم، با بعضی هرچی توضیح بتی هم نمیفهمن.
بله اونو آدم را به جان میرسنن،
هم نمیفهمه چیکار بکنه. خانم ایدری
به نظر من یک راه حل برخورد با این قسم آدم هاییست که به این سخن امام علی علیه السلام گوش کنیم. ایشان میفرمایند از سخن گفتن با کسی که کلامت را نمیفهمد بپرهیز که تو را به سطوح میآورد. وقتی نداریم، خدا یار را نگهدارتان.
تا فردا، خداوند نگهدارتان.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم. مثل روزهای گذشته برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشاءالله که شما عزیزان شنونده جانتان جور باشه و خود خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سخنان مقام معظم رهبری در جمع قاریان قرآن. و کنگره اندیشه های قرآنی مقام معظم رهبری در کابل.
رهبر معظم انقلاب اسلامی تأکید کردند استمرار اعجاز قرآنی و نبوی برکت عظیمی برای عالم انسانیت و وجود است. حضرت آیت الله خامنه ای روز گذشته در دیدار شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی قرآن کریم در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه در تهران افزودند قرآن همه چیزش معجزه است. لفظ قرآن، نظم قرآن، مفاهیم قرآن، خبر قرآن از گذشته و آینده، بیان قرآن از سنت‌های عالم وجود و خبر دادن از بطون انسان معجزه است و از این معجزه بزرگ باید بهره ببریم. حضرت آیت الله خامنه ای تصریح کردند اگر از قرآن بهره ببریم زندگی بشر به سامان خواهد رسید و همه مشکلات برطرف خواهد شد. درس های قرآن برای بشر درس های عملی و قابل تجربه است و این غیر از معارف بلندی است که فقط برای اولیا و بزرگان قابل دسترسی است. حضرت آیت الله خامنه ای با اشاره به آیاتی از قرآن کریم درباره لزوم توکل بر خدا و وعده الهی درباره کفایت توکل خاطر نشان کردند باید تدبر کرد که در چه شرایطی و با چه وضعی این حقیقت قطعی و مسلم تحقق می‌یابد. توکل خدا و ترتیب اثر توکل دارای یک شرط ذهنی و یک شرط عملی و واقعی است که اگر این دو شرط تحقق یافت محتاج هیچ عامل دیگری نخواهید بود. رهبر معظم انقلاب پیروزی مردم غزه بر رژیم صهیونیستی و رژیم آمریکا را نمونه ای از تحقق امر محال دانستند و اضافه کردند با اذن خدا غزه بر رژیم صهیونیستی و آمریکا غلبه می یابد. آیا این محال نبود؟ اگر قبلا می گفتند غزه با قدرت بزرگی مثل قدرت نظامی آمریکا مواجه شود و بجنگد و غزه بر او غلبه کند باور نمی کردید. این جزء محالات بود، اما به اذن الله ممکن شد. رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با بیان اینکه امروز همه ما در مقابل استکبار قرار داریم تصریح کردند فرق ملت ایران با بسیاری از ملت‌های دیگر این است که ملت ایران این جرأت را دارد که بگوید آمریکا دروغگو، متجاوز، مستکبر و فریبکار است و مرگ بر آمریکا. اما دیگران حس می‌کنند که آمریکا دروغگو و فریبکار و استعمارگر و متجاوز است و به هیچ اصلی از اصول انسانی پایبند نیست، اما جرأت نمی‌کنند این را بیان کنند و در مقابل او بایستند. سهم خود را انجام نمی‌دهند و نتیجه حاصل نمی‌شود. حضرت آیت الله خامنه ای خاطر نشان کردند ملت ایران در این 40 و چند سال صبر و تلاش کرده است. همه قدرت‌های مستکبر دنیا در مقابل ملت ایران صف کشیدند و علیه او تلاش و کار کردند، اما ملت ایران نه فقط ضربه ندیده بلکه رشد و پیشرفت کرده است. خب ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای محمد داوود افشار، فعال رسانه افغانستانی و آگاه مسائل سیاسی. آقای افشار درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. آقای افشار
با احترام دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه.
بسیار سپاسگزارم آقای افشار از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. خب روز گذشته دیدار شرکت کنندگان در مسابقات بین المللی قرآن کریم با رهبر معظم انقلاب بود و فرمایشات رهبر معظم انقلاب هم در ارتباط با قرآن و بهره‌گیری از قرآن و هم در ارتباط با مسائل روز، خصوصا بحث رژیم صهیونیستی، بحث غزه و پیروزی مردم غزه بر رژیم صهیونیستی و آمریکا. صحبت شما رو بشنویم آقای افشار.
خب انقلاب اسلامی بعد از پیروزی بر اساس باورها و آموزه‌های قرآنی شکل گرفت و قوام پیدا کرد و بر اساس هدایات امامین انقلاب و رهبر معظم انقلاب ما شاهد گسترش فرهنگ قرآنی در ایران و بلکه در سایر کشورها به تأثیر از انقلاب اسلامی هستیم. امروز می‌بینیم که برخلاف دهه‌های گذشته آموزه‌های قرآنی به شکل وسیعی در خصوصا در ایران ترویج پیدا کرده، شاهد تربیت هزاران و یا ده‌ها هزار قاری قرآن، حافظ قرآن، پژوهشگر امور قرآنی هستیم. و خب رهبر انقلاب در بحث قرآنی یک اهتمام ویژه‌ای داشته، همیشه یک عامل اصلی در گسترش فرهنگ قرآنی ما شاهد هستیم خود رهبری بوده با توجه به عنایتی که در مباحث قرآنی داشته. هر ساله در ختم مسابقات سراسری قرآن شرکت کننده ها به دیدار مقام معظم رهبری میرسن و ایشون معمولا و اکثرا بیانات تاریخی در حوزه ایراد میکنن. در روز گذشته هم نکاتی که مطرح کردن بسیار میتونه جالب و راهگشا باشه برای امت اسلامی در چگونگی تأثیرشون به آموزه‌های قرآنی.
بله.
نکته ای که در اینجا من لازم ببینم یادآور شوم بیه که ما امروز در دنیا دو نوع قرائت از آموزه‌های قرآنی داریم.
بله.
یک نوع قرائت که قرائت درست هست که مبتنی بری هست که قرآن پیامش رحمت هست برای بشریت، اسلام رحمانی رو داره قرآن معرفی میکنه، اسلامی که در امت اسلامی رو به رحمت و شفقت بین خودشون و دفاع از مظلومین دعوت میکنه و ایستادگی در برابر مستکبرین. اما از طرفی هم خب در حداقل دو دهه میشه که بیشتر نوعی از قرائت از اسلام هم گروه های تروریستی دارن در دنیا اشاعه میدن و اون رو ترویج میکنن که او چهره خشن از اسلام در اذهان جهانیان معرفی میکنه و به نوعی در صدد بدنام کردن اسلام هست.
بله.
این قرائت از اسلام که داره در انقلاب اسلامی و با هدایات رهبری پیگیری میکنه یک قرائت اصیل و ناب هست که جا داره که پژوهشگرا و سیاستمدار کشورهای اسلامی به او توجه ویژه داشته باشه.
بله. خب یک بحث دیگه در فرمایشات رهبر معظم انقلاب بحث غزه بود و پیروزی غزه بر رژیم صهیونیستی و رژیم آمریکا و تاکید بر این مسئله که اگر قبلا میگفتیم که غزه با یک قدرت بزرگی مثل آمریکا میجنگه و پیروز میشه تقریبا محال به نظر میرسید، اما این محال انجام شد. در ارتباط نظرات شما رو بشنویم.
یک و نیم سال قبل که بحث طوفان الاقصی را افتاد و حملات ددمنشانه رژیم صهیونیستی در غزه شکل گرفت و آغاز گردید، حقیقت همین هست که خب رهبری فرمودن در اون دوره ماها که از نزدیک در بطن جامعه همه ما و شما داشتیم مراوده داشتیم.
بله.
حتی بسیار بسیار آدم های مؤمن و معتقد به این مسیر هم از این که غزه پیروز بشه و مجاهدین غزه بتونن این مصیبت سنگین و این جنگ سنگین و پشت سر بگذارن باور کم بود، اعتماد و این باور بسیار بسیار پایین بود.
بله.
ولی فراموش نکنیم که در همون مقطع و در آغازین روزهای شروع جنایات رژیم صهیونیستی تنها کسی که به صورت قاطع بود که اسرائیل در این جنگ ناکام میشه و دیگه اسرائیل به قبل از طوفان الاقصی برنمیگرده و یک شکست غیر قابل ترمیم خواهد بود برای رژیم صهیونیستی خود رهبر انقلاب بود.
بله.
این پیشبینی رهبر انقلاب با توجه به همین آموزه های قرآنی بود که امروز ما نتیجه صدق اون پیشبینی رو داریم میبینیم.
بله. یک بخش دیگه رهبر معظم انقلاب فرمودن که فرق ملت ایران با بسیار از ملت‌های دیگه ایست که ملت ایران ای جرأت را داره که بگوی آمریکا دروغگو، متجاوز، مستکبر و فریبکار است و مرگ بر آمریکا. اما دیگران حس می‌کنند این را اما به زبان نمیارن، جرأت ندارن به زبان بیارن. تفاوت را شما در چی می‌بینید؟ چرا مردم ایران این جرأت را به خودشان میتن که اینها را بیان بکنن اما بسیاری از ملت‌های کار را نمی‌کنن یا جرأت نمی‌کنن که این کار را بکنن؟
افغانستان شاهد هستیم که از نزدیک شاهد بودیم و هستیم که چقدر مردم افغانستان نسبت به آمریکایی ها تنفر دارن و باز هموطنان ما چون حالا در اقصی نقاط کشورهای دنیا رفتن، من یکی از به نقل از یکی از دوستان آشنا در آلمان عرض میکنم که آمده بود تعریف میکرد که مردم آلمان به شدت از آمریکایی ها متنفر هستن ولی به همون اندازه که از آمریکا متنفر هستن به همون اندازه از آمریکایی ها وحشت دارن. این به عنوان یک مصداق هست کردم نسبت به تایید صحبت های رهبر انقلاب که ملت های دیگه با توجه به شناختی که از آمریکایی ها پیدا کردن این تنفر یک تنفر عمومی است. بالاخره آمریکا واقعا یک رژیم منحوس و پلید و دشمن بشریت هست، به همین جهت تنفرش هم عمومی هست. اما یکی چرا سایر ملت ها جرأت مرگ گفتن به آمریکا ندارن؟ به هر حال دوری از اون از آموزه های اسلامی هست.
کاری که حضرت امام خمینی رحمت الله علیه چون در آستان در متن روزهای دهه فجر هم هستیم، حضرت امام و مقام معظم رهبری با مردم ایران کردن، که اون فرهنگ واقعی اسلام و قرآن را در میان ملت خودشون گسترش دادن و چون هر ملتی که با روحیه قرآنی رشد بکنه این جرأت هم پیدا میکنه که در مقابل مستقبلین عالم بیسته و نابودی از اونها را فریاد بزنه.
بله، بسیار سپاسگزاریم آقای افشار از شما. سلامت باشید، خدا نگهدار.
تحلیل مهمترین.
همچنان با شما دوستان همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. من عرض بکنم که تکرار برنامه رو شما میتونید در ساعت 6:25 دقیقه در بخش نیمروزی رادیو دری شنونده باشید. کنگره های اندیشه قرآنی مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای در کابل برگزار شد. معرفی چهره علمی و ویژگی های تفسیری مقام معظم رهبری و توجه ایشان به نسل جوان از جمله اهداف این برنامه بود. تبیین و معرفی شخصیت قرآنی مقام معظم رهبری، نوآوری های تفسیری و تأثیری که ایشان داشتند نیز از دیگر اهداف این کنگره بود. همکارم ذبیح الله قریشی در همین خصوص گفتگوی انجام داده با سید آقا حسینی بلخی از اساتید دانشگاه المصطفى در کابل که دعوت میکنم بشنوید.
تشکر میکنم جناب آقای سید آقا حسینی بلخی، رئیس دانشکده علوم اسلامی دانشگاه المصطفى در کابل که دعوت ما را پذیرفتین و آماده گفتمان با رادیو دری شدین. جناب آقای حسینی بلخی، مسئله مهم قرآن است که پیرامون اندیشه های رهبر انقلاب امروز محفل در کابل تدویر گردیده. بفرمایین که اندیشه رهبر انقلاب برای نسل امروز و نسل آینده در پرتو قرآن چقدر با اهمیت و با ارزش است.
خدمت شما عرض کنم که مقام معظم رهبری حضرت آیت الله عظمای خامنه ای حفظه الله یکی از شخصیت هایی است که از همون دوران جوانی با مباحث قرآنی ارتباط وثیق و عمیقی داشته و خود ایشان یک قاری قرآن است. در دوران جوانی تلاوت میکردن، قرائت هایش در نمازها شما ملاحظه فرمودید و از همون قبل از انقلاب جلساتی که ایشان راجع به مباحث قرآنی داشتن، اول قاری قرائت میکرده و بعد ایشان آیات کلام الهی را تفسیر میفرمودن. بحث های قرآنی ایشان تقریبا از بیش از 50 سال قبل که شروع شده همینطور تا الان ادامه داشته و کسی که افکار و اندیشه هاش مبتنی بر قرآن کریم باشد طبیعتا میتواند هدایتگر و راهنمای جامعه اسلامی به ویژه جوانها باشد و خود شخصیت ایشان میتواند یک الگو و سرمشق برای جوانها باشد که اگر مسیر سعادت و فلاح را میخواهند این مسیر را طریق بکنند، یعنی در مسیر قرآن و سنت.
خب قرآن کتابی جامع کامل برای هدایت انسان برای امروز حتی تا قیام قیامت است و با آخرت هم همین کتاب است. چرا جهان اسلام با داشتن همچون یک کتاب بزرگ و عظیم به طرف انحطاط رفته و نتانسته خودش جمع جور بکنه؟ دلیل این امر چیست؟ شما این مشکل را در آمد در کجا میبینید؟
تغییر و تحول در وجود انسان ها و به تبع آن تغییر و تحول در جوامع متکی بر این است که اولا یک تحول در ذهن و شناخت و خدمت و ساحت معرفتی و علمی انسان ایجاد شود، در قدم دوم ساحت قلبی و نفسانی انسان تغییر پیدا کنند، میل انسان، گرایش انسان به یک سمت برود، انسان به یک چیزی ایمان و باور پیدا کند و در قدم سوم با آن چیزی که باور دارد و علم دارد عمل بکند. چیزی که وجود دارد این است که بخشی از جامعه اسلامی علم و آگاهی ندارند، بخشی از جامعه اسلامی اگر علم و آگاهی دارند اون ایمان عمیق و باور وثیق را ندارند و لذا در قدم سوم میلنگند، یعنی عمل. این که قرآن کریم تأکید میکند آمنو و عمل و صالحات، این عمل صالح مبتنی بر اون ایمان
ایمان و اعتقاد و قبل از اون معتقد مبتنی بر علم و دانش است. ولذا باید کاری کرد که جامعه اسلامی جامعه علمی باشد، جامعه اسلامی جامعه ایمانی و اعتقادی باشد و به تبع این علم و ایمان عمل هم در جامعه رواج پیدا کند. ما که از نظر عملی میلنگیم، یا اشکال در باورهای ما است یا در معرفتها و دانایی‌های ما.
امروز امت اسلامی چی بکنن تا به مجد و بزرگی و جلالشان دوباره برسن و دوباره او را به دست بیاورن و سرمشق خود قرار بدن؟
خدمت شما عرض کنم که چیزی که وجود دارد و عواملی که در تأثیر میگذارد برای پیشرفت یا پسرفت و عقب ماندگی یک جامعه، علاوه بر این که خود افراد باید تلاش بکنند، نهادهای اجتماعی، مراکز فرهنگی و علمی و مراکز دینی، اینها باید فعال باشند و در رأس همه اینها باید حکومت‌های اسلامی مروج معارف و